موضوع داشته باشید. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه بعدی ما، یعنی پایش، که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میشه، به مدت 53 دقیقه همراه باشید.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، سیده سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای. در برنامه پایش به عنوان کارشناس مجری با شما همراه هستم. برنامه پایش اختصاص داره به مباحث مرتبط به سواد رسانه‌ای، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، با بررسی موضوعات روزی که ما در رسانه‌ها با اون مواجه هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی 30035 پل ارتباطی بین ما و شماست. حتما نظرات خودتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید.
فرصتی برای افزایش آگاهی. مجاری برای تشخیص درست. پایش از رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امروز قراره در برنامه پایش با چند تا از دهه 80 ها راجع به سبک زندگی دیجیتالشون صحبت بکنیم. همینطور که همه شما میدونید، این روزها فضای زندگی ما فضای زندگی رسانه‌ای هست. یعنی ما با رسانه ها زندگی میکنیم، در رسانه ها کارهای روزمرمون رو انجام میدیم و به اشتراک میگذاریم و از طریق رسانه ها اطلاعات و اخبار مختلف رو کسب میکنیم و سبک زندگیمون با سبک زندگی چندین سال گذشتمون تغییر کرده. امروز با چند تا از جوونا و نوجوونا صحبت میکنیم راجع به این که اونها چطور زندگیشون رو در رسانه ها شکل میدن، رقم میزنن و این رسانه های امروزی چه کمکی در ارتقای سطح زندگی به اونها کرده و چه فرصت ها و چالش هایی رو براشون ایجاد کرده. خواهش میکنم از مهمونای محترم برنامه که خودشون رو معرفی کنن.
سلام، کوثر کاظمی هستم، 16 سالم و توی رشته انسانی تحصیل میکنم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدین. شما سرکار خانم؟
سلام، فاطمه صادقیان هستم، 13 سالمه و کلاس 7.
بسیار همالی.
سلام، مینوسا جوزینی هستم، 13 ساله و پای 7 هستم.
بسیار خوش آمدین. شما آقا؟
سلام، هادی سلک هستم، 14 سالمه و در خدمتتون.
خیلی متشکرم از حضورتون.
سلام، محمد رضا حسین‌پور هستم، 14 سالمه و کلاس 8 هستم و اینجا در خدمت شما.
خیلی متشکرم. برای ورود به بحث خواهش میکنم شما از شما شنوندگان عزیز که میان برنامه ای رو که همکارانم هم در مورد نسل زد، یعنی همین نسلی که امروز مهمون استودیوی ما هستن، آماده کردن بشنوین و برگردیم در ادامه با شما همراه خواهیم بود.
آنها از لحظه متولد شدن به اینترنت دسترسی داشتند. پسران و دخترانی که از آنها به عنوان نسل زد یاد می شود. اگرچه در ایالات متحده آمریکا به متولدین بین سالهای 1995 تا 2010 نسل زد گفته می شود، اما در ایران به واسطه دیرتر در دسترس قرار گرفتن اینترنت، معمولاً متولدین نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 ها نسل زد می گویند. نسل زد پدیده جهانی است و مختص به ایران نیست و بر بستر تحولات پیشرفت‌های فناورانه جهان تعریف شده است. تریسی فرانسیس در مقاله‌ای که درباره نسل زد نوشته است میگوید مطالعه ما که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته 4 رفتار اصلی را در نسل زد مشخص کرد که همه آنها به یک عامل بستگی دارد. این نسل به دنبال واقعیت است. نسل زد ها به بیان نظرات و احساسات فردی ارزش می‌دهند و از برچسب ها دوری می‌کنند. آنها خودشان را برای انواع اهداف و انگیزه ها بسیج می‌کنند و عمیقاً به اثر بخشی گفتگو برای حل تعارض ها و بهبود دنیا اعتقاد دارند. در نهایت به شیوه‌ای کاملاً تحلیلی و واقع گرایانه تصمیم گیری می کنند. به همین دلیل است که از نظر ما نسل زد نسل حقیقت جو تلقی می شود. در مقابل نسل قبلتر یعنی نسل هزاره در عصر شکوفایی اقتصادی دنیا شکل گرفته و برخوردش متمرکز است. اعضای این نسل ایدئالگراتر و ستیزجوتر هستند و تمایل کمتری به پذیرش نظرات مختلف دارند. این نسل به این دلیل که معمولاً تک فرزند هستند یا فقط یک خواهر و برادر دارند، حریم خصوصی بالایی دارند و به دلیل رفتارهای خانواده برخلاف نسل‌های پیشین از عزت نفس بالایی برخوردارند. آنها برای خواسته‌هایشان از همه انسان‌های پیشینیانشان کمتر خواهش و التماس کردند یا به ندرت تنبیه بدنی شدند. این نسل کمترین سلطه پذیری را دارند و تمایل به اطاعت ندارند و همین دلیل است که اغلب با خانواده های خود هم درگیر هستند. این نسل به دلیل حضور زیاد در فضای مجازی خیلی سریع توانایی ارتباط گیری دارند و می توانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. نسل زد ها به دلیل عدم مقایسه شدن با دیگران و عدم رقابت با بقیه هم نسلی ها به بیان نظرات و احساسات فردی ارزش می دهند و از برچسب زدن دوری می کنند.
شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو که امروز قرار راجع به سبک زندگی دیجیتال با نوجوانای خوشفکر و خوشمنظری که امروز در استدیو برنامه حاضر هستن گفتگو بکنیم. سرکار خانم کوثر کاظمی، کوثر جان بحث رو با شما شروع میکنیم. شما برای ما بفرمایید که در رسانه ها چه میکنین؟ روزانه چقدر وقتتون رو با رسانه میگذرونین؟ اصلا از چه برنامه های استفاده میکنین؟ شبکه های اجتماعی، رسانه های صوتی و تصویری؟
خب به طور طبیعی مثل همه نوجوانه همسبک خودم، من اکثر اوقات از همه رسانه ها استفاده میکنم. تقریبا میشه با مخاطب هر نوع رسانه هستم از هر جامعه ای توی دنیا و خب باید بگم که بیشتر هم رسانه هایی که برای ایران نیستن، مخاطبشون اونها هستم، چون به نظر من چیزای جذابتری دارن برای گفتن تا رسانه های خودمون.
و خب از چه برنامه هایی بیشتر استفاده میکنین؟
بیشتر
رسانه ها، رسانه های گفتین از همه رسانه، یعنی تلویزیون نگاه میکنی، رادیو گوش میدی،
رادیو
کتاب میخونی؟ چون همه اینا رسانه.
بله همه رو تقریبا دارم، کتاب میخونم، رادیو حالا خیلی خیلی محدود، آهنگ گوش میکنم، تلویزیون، فیلم های سینمایی ایرانی خارجی.
و به طور میانگین چند ساعت از رسانه استفاده میکنی؟
به طور طبیعی مثل هر دانش آموز دیگه تو تابستون خیلی بیشتره. الان رسیده میانگین شاید روزی 40 دقیقه هم نرسم گاهی اوقات، چون
اینقدر مشغول درس کتاب
نمیذاره.
خیلی هم ممنون. فاطمه جان شما بفرمایید.
خب من از برنامه‌های غیر ایرانی خب بیشتر استفاده میکنم تا مثلا برنامه های ایرانی. خب حالا
برنامه ها یعنی در واقع برنامه های کاربردی منظورتونه؟
بله بله بله. خب همینطور که گفتن بیشتر از این، چون جذابیت بیشتری دارن تا مثلا سامانه ها و برنامه های ایرانی، خب بیشتر استفاده میکنم.
جذابیتش تو محتواست یا توی ابزار فناوریه؟
تو محتواش خب جذابتره تا مثلا، خب ابزارش خیلی مثلا مهم نیستش.
یعنی مثلا سرعت مثلا دریافت اطلاعات
اینا هم مهمه، ولی خب واسه هم جذابتره که محتوایی که تو داخلشه چی باشه.
و فکر میکنی که اون رسانه هایی که محتوا رو از یعنی تأمین محتواشون از خارج از کشوره جذابتره
تا واسه سینما، جذابتره تا مثلا سامانه های ایرانی؟
شما مینوسا جان بفرمی.
من هم مثل بقیه دوستان بیشتر از رسانه‌های خارجی استفاده میکنم و مثلا بیشتر همون چیزا گوش میدم.
خب بعد چی تو رسانه ها بیشتر استفاده میکنی؟ یعنی چند ساعت در روز از رسانه ها استفاده میکنی؟ بیشتر فیلم دوست داری تماشا کنی، موسیقی گوش کنی، یا مثلا یه صفحه رو بعضی از افراد مهم یا مثلا افرادی که بلاگر هستن اینا رو دنبال بکنی، یا صفحات که مربوط به مود میشه، مثلا چی؟
راستش همه اینا رو دنبال میکنم، ولی
مثلا بیشتر... همه کدوما رو دقیقا اشاره
مثلا موزیک خیلی زیاد گوش میدم، بعد فیلم و سریال های خارجی خیلی زیاد.
و دریافت موزیک رو به چه شکلی؟ از طریق شبکه های اجتماعی موزیک دریافت میکنی؟
بله.
یا مثلا تو صدا و سیما موزیکایی که پخش میشه؟
نه، از طریق شبکه های اجتماعی.
از طریق شبکه های اجتماعی موزیکا رو به صورت آنلاین.
بله.
خب آقای سعلک، آقای هادی خان شما بفرمایید.
بله. خب من هم مثل بقیه بچه‌ها خب طبیعتا از رسانه خارجی استفاده میکنیم، ولی خب حالا با این فیلتری و اینایی که شده کمتر حالا استفاده میکنیم. ولی خب حالا من میتونم همین جا بحث رو باز بکنم، اینکه الان همه بچه‌ها نظر دادن و تقریبا میشه گفت که الان ضعف رسانه‌ای رو ما توی رسانه‌های داخلیمون احساس کردیم. مثلا الان شاید مثلا بچه‌ها برنامه‌های داخلی رو حتی نداشته باشن، حتی اسمشون به گوششون نخورده باشه متاسفانه.
بله متاسفانه. خب محمد رضا شما چی؟
منم طبیعتاً مثل بقیه بیشتر از نرم افزارهای خارجی استفاده میکنم. حالا آقا هادی هم که گفت نرم افزارهای ایرانی مشکلات زیادی دارن، باگ زیاد میخوره، اون اطلاعات دیر به دیر میاد، به روز ثانیه زیاد و متعددی میده و ضعیف عمل میکنه.
خیلی خوب، صحبت های دوستاتون رو شنیدیم. گسر جان شما در مورد صحبت هایی که دوستاتون کردن چه سوالایی رو میخوای ازشون بپرسی، یا چی برات ایجاد شد که میخوام بیشتر گفتگو محور با هم صحبت کنید بدون اینکه من دونه دونه ازتون سوال بکنم؟
بزرگترین مسئله که الان اینجا خودتون نشون میده ضعف رسانه ایرانه، که خب اگر بجز حالا ما همین پنج نفر حتی برید توی اکثریت جامعه هم برید از نوجوانهای با درصد آماری بالا هم سوال کنید، اکثریتشون به خارج از کشور گرایش دارن تا داخل ایران، چون محوریت موضوعی و خارج از کشور و حتی رنگ و لعابی که اونا به نمایه های رسانهیشون دادن خیلی خیلی جذابتر از مفهوم های توی ایرانه. شاید از هر 10 رسانهی که توی ایران ایجاد بشه 5 تاش برای من نوجمون تکراریه، چه پس برای بزرگتر از منم هم این رسانه ها جذابیت خاصی داشته باشن، چه پس برای من نوجمونی که نیاز هم با دهه های قبلم خیلی متفاوت تره.
چه تفاوتی بین نیازهای شما دهه های قبلت خودت میبینی؟ بچه شما هم وارد بحث بشین.
یکی از بزرگترین چیزایی که امروز گفته شده حتی ما تو روانشناسی همین دو داریم میخونیم اینه که ما از لحظه هیجانی خیلی فاصله گرفتیم از دهه های قبلمون. ما توی رسانه های پیکی زدیم و یه فاصله شرط بگیم 2 دهه یا ساعت 3 دهه مثلا با پدر مادرامون گرفتیم. مثلا خیلی از ما فاصله سنی چندانی شاید با پدر و مادر همون نداشته باشیم، ولی اندازه 60-70 سال با اونها تفاوت دیدگاه داریم. توی نسل‌های قبل از ما یه سری چیزها جا افتاده که مثلا بچه نباید خیلی اعتراض کنه، که همینه که هست ببین، هیچ اعتراضات شاید اونجوری که باید، شاید توی نسل‌های قبل بروز داده نمی‌شد، ولی ما نسلی نیستیم که این همچین چیزی رو بپذیریم یا به همه وضع فعلیمون بخوایم دل خوش کنیم رو و بخوایم صرفا فقط اونو ببینیم و ببینیم. هیچ واکنشی از خودمون نشون ندیم. ما یه نسل فعالیم و انتظار داریم که افرادی که برای ما رسانه تولید میکنن این فعالیت ما رو در نظر بگیرن، این روحیات ما، این طرز دیدگاه ما رو در نظر بگیرن و ببینن که ما چه نیازهایی داریم و بر اساس اونها بیان برای ما محتوا تولید کنن، محتوایی که بتونه از هر لحاظی ما رو اقناع بکنه. این که
و نیازهای شما رو در واقع تأمین بکنه، نیازهای رسانه ایتون رو.
بله.
خب
هادی
شما در مورد صحبت های کوثر چه نظری داری؟ خب فکر کنی چی باعث شده که الان نیازهای نسل شما دیده نشه و واقعا این اینا باید کجا درست بشه؟
خب نکنی خود در واقع حالا اون کسایی که اومدن این نرم افزارا رو ساختن یا رسانه رو به نوعی راه انداختن همین پرسش‌ها رو توی ذهن‌های ما ایجاد کردن، یا به نوعی در واقع ذهن‌های ما رو فعال‌تر از حالا میتونیم بگیم که نسل‌های قبلی ما کرده. مثلا الان دهه 40 با 50 شاید زیاد اختلاف نشته باشن، یا مثلا با 60، ولی قطعا دهه حتی 70 با دهه 80 و 90 الان خیلی اختلاف بیشتری دارن. چرا؟ چون رسانه اومده، یعنی به نوعی مثلا دیدگاه‌های مثلا یک فرد داخل ایران با یک فرد داخل خارج حتی میتونه که مثلا ارتباط برقرار بکنه، و دقیقاً همین بحث نسل‌ها شده.
یعنی که این فرصتی که شبکه‌های اجتماعی برای شما، برای نسل شما ایجاد کرده و نسل‌های قبلی نداشته، باعث شده که برای شما یه جهشی در جهت آگاهی و مطالبات اجتماعیتون ایجاد بشه.
بله دقیقاً، یعنی یه نوعی میتونه که حالا یه سری ابعاد مثبت داره، یه سری ابعاد منفی داره، حتی ممکنه که برای ما مضر باشه. اما همین که مثلا ما بتونیم که ارتباط بگیریم با دیگران، حالا نه اون مثلا قدیم ما داخل خانواده بود، داخل فامیل بود، الان میتونیم که با حتی با مثلا حالا کسایی که تو خارج زندگی میکنن یا توی شهرستانی هستن از طریق همین پل ارتباطی ارتباط بگیریم. ولی خب مثلا همین تفاوت نسلایی که اشاره کردن واقعا خیلی مهمه، و بعد داخل همون بستر رسانه هم به نوعی تفاوت نسلا و این به نوعی کنجکاوی که خب نسل جوان داره باید به نوعی رفع بشه، و یه جورایی باید فکر کنن مسئولان رسانه که این کارو بکنن.
بسیار عالی. من بحث رو با مینوسا ادامه میدم. مینوسا، تو اشاره کردی که من بیشتر به موسیقی گوش میدم.
بله.
و اشاره کردی موسیقی هایی که بیشتر بر بسترهایی که در داخل از ایران، در داخل ایران تولید میشه، نه در خارج از ایران تولید میشه، در واقع من شنونده اون موسیقی ها هستم. آیا چون ما توی نظام مثلا گوش دادن به موسیقی، تو نظام رسانه‌ای، همه اینا یه چیزی داریم تحت عنوان رده بندی سنی، چیزی در این مورد شنیدی؟ نظام رده بندی سنی رو میتونی در موردش برام حرف بزنی؟ فاطمه شما میتونید در موردش بگی؟
خب الان مثلا یه سری از الان ما تو رده سنی نوجوان هستیم دیگه. خب یه سری از چیزها مثلا یا پایین‌تر یا بالاتر از رده سنی ما قرار میگیرن، یا مثلا الان توقع اینو بعضیا نداشته باشن که مثلا ما آهنگ یا مثلا کارتونای بچگونه نباید توقع اینو ندارن که ببینیم، مثلا چون رده سنیمون اونجوریه که بالای اینا قرار میگیریم، و به نظر من به اینجور چیزا.
کی در مورد رده سنی میتونه صحبت کنه؟ بگو کسا. نه در مورد رده سنی هر کی نظر داره.
الان میتونم بگم.
آره بگو. هادی بگو.
بکنید مثلا الان
بعدش هم صحبت محمد
رضا. رده بندی سنی الان مثلا داخل خارج، حالا فرق نمیکنه بازی باشه یا آهنگ باشه یا فیلم باشه، بالاخره داخل اونجا یک بستری هست که نظارت میکنه بر روی بچه ها، حالا خود والدین حتی، که در واقع نظارت میکنه روی بچه ها که مثلا بازی های مثلا اکشن یا حالا این موسیقی هایی که داره پخش میشه مثلا رده بندی مثلا الف و ب و جیم داره، این بالاتر از اینا حالا مثلا بالاتر از سن باشه با کمتر از سن باشه با رویات ما سازگار نیست، و الان روحی ما توی در واقع سنی هستیم که روی اون ناخودآگاه ما تاثیر میذاره، روی اون بودی که داریم تاثیر میذاره، و ممکنه آینده حالا برامون مخرب باشه. به خاطر این باید در واقع توی همون رده سنی نظارت بشه، حالا چه والدین چه کسایی که دارن تو رسانه فعالیت میکنن، تا این یه خورده محدودیت سنی واقعا رعایت بشه توی حالا موسیقی یا بازی یا فیلم یا هر محتوای دیگه که تو رسانه پخش میشه.
خب شما محمد رضا در مورد
از نظر من رده سنی باید توی هر جای برقرار باشه. مثلا ما وقتی که بچه بودیم میرفتیم مدرسه، خب یه کیف رو به ما میدادن که حالا الان اگه اون کیف رو به ما بدن ما نمیتونیم اون رو استفاده کنیم. این رده سنیه، مثلا اون بچه که اونجاست مثلا اون کیفو میتونه استفاده کنه. الان ما کیف رسمی تر و به اون چیز سنمون میتونیم استفاده کنیم. و
بعد شماها بچه پس در مورد رده سنی یه چیز رو متوجه شدیم که تو دنیا یه قوانینی وجود داره برای رده بندی سنی استفاده از رسانه. مثلا بعضی فیلم‌ها نوشته مثبت 18 سال، بعد زیر 18 ساله‌ها اونا رو نگاه نکنن، یا مثلا موسیقی‌ها این دسته‌بندی‌ها رو داره. حالا شماها چقدر این رده بندی سنی رو رعایت می‌کنین وقتی که می‌خواید رسانه رو مثلا واقعا صادقانه بگین؟ چون ما میخواییم اینجا با هم بحث کنیم و به یه نتیجهی برسیم. بعدش هم اگر این بحث ردبندی سنی جمع شد، صحبت بعدی شما رو هم کسر جان میشنویم. شما در مورد ردبندی سنی چی میدونی؟ چقدر رعایت میکنی؟ فکر میکنی چقدر باید باشه؟ چقدر نباید باشه؟ اصلا درسته؟ غلطه؟
خب به نظر من در خیلی از موارد رده بندی سنی باید رعایت بشه. یک چیزی که قاعده منده و به نظر من با یک فکری پشتشه، و اصل درست اینه که این قضیه رعایت بشه. ولی یکی از موضوعات اساسی که اصلا من بحثش رو میخوام اینجا باز کنم اینه که ما سه دوره سنی، حالا اگر بخوایم به طور عام بگیریم، کودکی، نوجوانی و بزرگسالی. ما توی بحث نوجوانی رسانه‌هایی که ایجاد شده اکثرا انقدر کمه یا مطالبش انقدر شاید بگم کودکانه است، حتی که یه دختر مثلا یا پسر 15 16 ساله رو به جای اینکه بیام با یک به صورت بالاتر بگم مثلا 17 18 ساله، اونا مثل یک بچه 11 12 ساله میبینن.
آره فاطمه هم تو صحبتش به این اشاره کرد.
اصلا چیزهای مناسبی برای ما نیست.
رسانه منظور رسانه ملیه دیگه، یا مثلا رسانه کتابه، رسانه دقیقا کدوم، یا شبکه‌های اجتماعی داخلیه. مثلا
من اکثرا روی کردم با دیدگاه فیلم الان دارم پیش میرم. فیلم های حالا داخلی خیلی من رده بندی های سنی رو میتونم بگم به اون صورت ندیدم. رسانه ملی
نداریم
اکثرا
خیلی.
یه لطه عام داره که خب این مناسب هر خانواده یه، در حالی که خب این چیزا یه سری چیزا باید روش کار بشه. خب یک سری فیلم ها درسته ما میگیم خانوادگیه، ولی حتی این خانواده هم توش ممکنه یک بچه 5-6 ساله باشه و میتونه یک مرد 70 ساله توش باشه که قطعاً ممکنه یه تیکه هایی چه بسا کل اون رسانه به مزاقش قطعا خوش نمیاد. ما باید
و این باعث میشه که رسانه مخاطب خودش رو از دست بده. یعنی یکی از چالش هایی که ما در کشورمون داریم اینه که رسانه ها رده بندی سنی رو برای تولید محتوا در نظر نمیگیرن و در واقع باعث میشه که مخاطب خودشون رو از دست بدن. تا اینجا بس.
چیزی که من اصلا این باب رو باز کردم برای این بود که میخواستم بگم این نبود و کمبود بزرگی که در رسانه نوجوانانه باعث شده نوجوان ما گرایش پیدا کنه، خب قطعا به سمت پایین بر نمیگردن. هر کسی تمایل داره که پیشرفت کنه. نوجوانان ما الان گرایش دارن به دیدن فیلم هایی که بزرگ مال اشخاصیه که بزرگتر از خودشون، رسانه های شاید 18 سال 20 سال و بالاتر چه بسا، چون چیزی که مناسب روحیات خودشون، مناسب سنیات خودشون رو ندارن. از دنبال پیشرفتم مثلا نمیخوام برای مثل یک بچه 7 ساله بشن انیمیشن های کودکانه رو نگاه کنن. بنابراین میرن دنبال چیزهایی که هنوز برای رسیدن بهشون زوده براشون و این یه جورایی
باید آسیب جدی رو به دنبال خواهد داشت.
بله خب دونستن چیزهایی که زودتر از موعد قطعا یه آسیبیه بدون هیچ تربیتی.
خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست، پایش از رادیو گفتگو.
شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. تا اینجای برنامه راجع به سبک زندگی دیجیتال در 80ها با جوونا و نوجوونا گفتگو کردیم. سرکار خانم دکتر لیلا وسالی در این قسمت برنامه به جمع ما پیوستن. ایشون مدرس دانشگاه علامه هستن و معاون آموزشی انجمن سواد رسانه ایران. ما تا اینجای برنامه صحبت کردیم با بچه ها و راجع به دغدغه های اونها در رسانه ها و ذائقه مصرفی رسانهشون صحبت کردیم. بچه ها گفتن که یه مقداری از موسیقی استفاده می کنن. راجع به رده بندی سنی با بچه ها صحبت کردیم و اینکه اصلا اساس رده بندی سنی چی هست و در کشور ما آیا به این رده بندی سنی پایبند هستن یا اینکه نیستن و در دنیا چطور رقم خورده این رده بندی سنی در مصرف رسانه‌ای. توصیه میکنم شنونده هایی که بچه جوان و نوجوان دارن حتما برنامه پایش رو گوش بدن در این موضوع خاص و اگر موفق نشدین تا اینجای برنامه که برنامه رو بشنوین، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا در بخش رادیو گفتگو میتونید برنامه پایش رو بشنوید. سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر وسالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم میرقاسمی عزیز، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که این لحظه با ما همراه هستید. به دوستان عزیز و نوجوانم در استودیو هم سلام ویژه عرض میکنم.
زنده باشید. خب دکتر، ما تا اینجا با بچه‌ها صحبت کردیم، بچه‌ها از زاغه مصرف رسانه‌ایشون گفتن، راجع به دغدغه‌هاشون. مثلا ما خانم کوثر کاظمی رو داریم در جلسه که ایشون اشاره کردن به اینکه چالش اصلی که ما نسل نوجوان داریم این هستش که انگار برای ما هیچکس تولید محتوا نمی‌کنه و نیازهای ما در تولید محتوا برآورده نمیشه. نظر شما رو در این مورد؟
ایشون کاملا درست گفتن. البته هستن کسانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن، اما به اندازه‌ای که تمام نیازهای این نسل رو بخواد برآورده بکنه مسلما ما کار کافی نداریم. یک نکتهش این هستش که بچه‌ها با کسانی که دارن براشون تولید محتوا میکنن تفاوت نسلی و تفاوت سلیقه‌ای دارن، یعنی شاید کارهایی داره تولید میشه اما ممکنه با ذائقه و سلیقه این دوستان در واقع جور نباشه. این بخش برمیگرده به این که ما نیازمند این هستیم از دل خود این نوجوانان کسانی رو تربیت بکنیم که اینها قادر به ساخت برنامه و ساخت بازی باشن، اینها بتونن با توجه به شناخت ذائقه خود هم نسلانشون و هم سنهاشون برای خودشون برنامه سازی بکنن. خب بچه‌های ما با توجه به نوع مصرف رسانه‌ای که داشتن و میدونیم که زندگی‌هاشون عجین و آمیخته با رسانه‌ها بوده، خیلی خوب مختصات یک برنامه رسانه جذاب رو میشناسن و این رو به طور تجربی دریافتن. حتی در مورد بازی‌ها خیلی خوب میدونن که کدام بازی‌ها بیشتر مورد توجه و نظرشون هست و حتی الان اگر ازشون بخوایم خودشون به خوبی میتونن خیلی از بازی‌ها رو نقد بکنن و نکات مثبت و منفیش رو بشمرن. خب این یک تجربه زیسته بسیار مقتنمه که در بحث برنامه سازی و آیتم سازی میتونه مورد توجه و استفاده برنامه سازان قرار بگیره. این دوستان نوجوان به عنوان مشاوران نوجوان برنامه سازان میتونن در کنارشون قرار بگیرن و از سلایقشون، از دیدگاه‌هاشون حتما در برنامه سازی استفاده بشه. ضمن اینکه کاملا این امکان وجود داره که این عزیزان رو ما تربیت بکنیم برای ساخت محصولاتی که مورد استفاده نسل خودشون و در واقع کودکان و نوجوانان بعد از خودشون باشن.
یعنی در واقع شما میفهمین که اگر قراره که ما وضعیت بالا بردن مهارت سواد رسانه‌ای رو در کشورمون ارتقا بدیم، باید با نوجوانان کار بکنیم نه برای نوجوانان. اگر اجازه بدین نظر دوستان رو در این مورد بشنویم.
حتما.
کوثر جان شما بفرمایید.
خب اولین چیزی که خانم بسل در موردشون صحبت کردن این بود که باید با تربیت به این نتیجه برسیم. قطعا همینجوری نمیشه بیایم بگیم شما نوجوانا بیاید این دیدگاه رو بدید ما براش بسازیم. خب قطعا یه پیش زمینه‌ای در موردش نیازه که متاسفانه این پیش زمینه رو من تو این چند این 11 سالی که داشتم درس می‌خوندم ندیدم که کسی بخواد بیاد و بگه من کمک میخوام از شما که بخوام برای نسل شما چیزی بسازم. همیشه از یک دیدگاه عقبتری برای نسل ما خواستن محتوا سازی انجام بدن و رسانه تولید بکنن، در حالی که از ما خیلی عقبتر هستن. اصولا چیزهایی که ما میبینیم شاید برای بچه هایی که 10 سال از ما بزرگترن مناسب باشه، نه برای نسل ما. و این تربیت سازی باید اول اتفاق بیفته تا بشه از نسل نوجوانمون استفاده کرد و امیدوارم اینو اتفاق بیفته واقعا.
ان شاء الله. دوستان دیگه؟ دقیقا منم با حرف کوثر جان موافقم.
خب خیلی وقتا ما مثلا تو فضای مجازی یا مثلا سامانه هایی که تولید میشه مثلا ببینیم که خیلی چیزا مثلا تو چیزی که تولید میشه ما مثلا دوست نداریم، هیچ علاقه بهش نداریم و اینا. خب بیشتر تو سامانه های ایرانیه، ایران سامانه هایی که خود مردم کشورمون تولیدش میکنن و حالا خب اینا یه معیار مشخصی داره، یعنی مثلا تغییرش نمیدن که اینا. بعد خب این باعث میشه که
مثلا خودمون... چجور تغییری دوست داری داشته باشن؟
مثلا خب الان معمولا توی کودکان مثلا انیمیشن هایی واسه کودکانمون اینا تولید میکنن مثلا آه. ولی ما اینو توقع رو داریم اونا هم تولید کنن، ولی واسه ما هم مثلا یه چیزهایی تولید کنن مثلا که ما بیشتر بریم سمت چیزهایی که تولید کشورمون هست تا بریم چیزهایی که تولید کشورهای دیگه است.
آها دوست داریم همین... بیشتر تولیدات داخلی
بله جذاب‌تر باشه به سن ما. آها. چون مثلا الان ما تو رد سنی هستیم که خب معمولا نوجوانا یه چیز خاصی و علاقه دارن و اینا
درسته.
مثلا اینجوری نیست که بگن چون علاقه زیادی دارن نوجوانا، خب مثلا معیارهای مختلف کمی رو دوست دارن، ولی مثلا کودکان اینجوری نیستن یا مثلا بزرگسالان چیزای زیادی رو دوست دارن. خب ولی ما این